دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد از کتاب کلمات مکنونه مرحوم فیض کاشانی که می‌فرماید که خداوند به اعتبار اسمای خودش روی دارد و در هر مرآت جلوه‌ای، فاینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو کنی خدا را می‌بینی. این است که این نگاه جامع انسان کامل هست که در هر چیزی خدا را می‌بیند، که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من چیزی را نمی‌بینم مگر با او خدا، پیش از او خدا و بعد از او خدا را می‌بینم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، مطلب مهمی رو شما انتخاب کردید از کتاب کلمات مکنونه مرحوم فیض کاشانی. همطور که اسم این کتاب نشون میده، کلمات مکنونه است، یعنی کلمات مهمیه که پنهانه. و این چون کلمات مکنونه است، اجازه بده من یک کلام مکنونی قبل از وارد شدن در کلمات مکنونه فیض بگم. فیض از ذات و صفات حق تعالی میخواد صحبت کنه و تجلی حق در صفات با آینه عالم. من میخوام از شما بپرسم، آیا انسان میتواند بدون توصیف از چیزی سخن بگوید یا چیزی رو ببیند؟ یا هرچی ما میبینیم و میگوییم وصف است؟
وصفه.
هرچی میبینی،
هرچی میگویی
و هرچی میشنوی و هرچی میبینی توصیفه.
بله.
به طور مستقیم بدون صفت با ذات رو برو میشی؟
نخیر.
حتی در این عالم و در این محسوسات، البته بریم به حق تبارک و تعالی، حتی در این عالم، عالم حس، عالم محسوسات، عالم ماده، ما هر اون چه میگوییم و میبینیم و میشنویم و روبرو هستیم یه نوع توصیفه. این عالم رو وقتی درباره عالم صحبت کنی، درباره صفت عالم صحبت کنی، درباره ذات عالم،
صفت عالم،
هر چی بگی صفت. درباره دریا صحبت کن، درباره کوه صحبت کن، صفات کوه رو میگی یا ذات کوه رو؟
صفاتش.
بلند، رفیع، سخت، دریا مواج، وقتی میگی مواج صفت نی؟
چرا؟
موج میزنه، وسعتش چقدره؟ این همه صفات. حالا وقت که ما فهمیدیم که ما درباره هر چه صحبت کنیم درباره صفاته در این عالم، حتی حالا میخوایم درباره حق تبارک و تعالی صحبت کنیم، درباره صفاتش صحبت کنیم، درباره ذاتش،
صفاتش دیگه.
چه چیزی درباره حق تبارک و تعالی میگویی و میشنوی و میفهمی مگر اینکه صفت باشد؟ اینما تولو فثم وجه الله، وجه حق. حالا ذات حق تبارک و تعالی در آینه صفاتش ظاهر میشه. صفات حق تعالی آینه ذاته، یعنی ذات نشون. خب خود صفات آینه ذاته، این عالم چه نسبت داره به خدا؟ این عالم آینه صفاته. توجه کن، صفات آینه ذاته، این عالم و هر چه در اون هست و حتی عالم آخرت آینه صفاته. آینه اندر آینه. شما به گل و بلبل نگاه کنی، به دریا و صحرا و کوه نگاه کنی، جلوه حق،
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست.
ماه و خورشید
همین آینه،
همین آینه میگردانند. آینه مرآت دیگه، آینه فارسی آینه است، عربیش مرآت. مرآت یعنی آینه. حالا این کلمه مرآت یعنی چیه که لغت عربی آینه میگن مرآت؟ چرا میگن مرآت؟ حالا بچه لغویش هم بره بگیم. اسم مفعال از رؤیته. رؤیت یعنی چی؟ یعنی دیدن. مرآت یعنی چی؟ یعنی ابزار دیدن. مفعال اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال
است.
مرآت یعنی وسیله دیدن. شما با مرآت رؤیت میکنی. ما میبینیم جلوه اندر جلوه اندر جلوه. خب پس ما البته اگر بدانیم که همه چیز جلوه خداونده، این خیلی مهمه. حالا وقتی داریم از آینه صحبت میکنیم و صفات آینه ذات حق تعالی است و این عالم آینه صفات خداوند تبارک و تعالی است، چون همه صفات خداوند منعکس میشه در این عالم و ما در این موجودات که میبینیم وجه حق رو میبینیم، صفات حق رو میبینیم. حالا یک سوال میخوام مطرح کنم. اون آینه ای که تمام صفات حق تعالی رو نشون میده چیه؟ دریاست، صحراست، کوه، زمین، آسمانه، یه چیز دیگه. آسمان نشون میده، کوه نشون میده، دریا نشون میده، صحرا، اینا به وجه نشون میدن. تنها موجودی که همه صفات حق تعالی را میشود درون به مطالعه نشست، انسان. ببینم کدوم صفتی از حق تعالی هست که در انسان جلوه ندارد؟
همه صفات. همه صفات.
همه صفات حق از لطف و قهر، جلال و جمال، رحمانیت و قهاریت، همه صفات حق تبارک و تعالی در انسان ظهور پیدا میکنه و انسان به تنهایی مظهر همه صفات خداوند. حالا انسان بیشتر مظهریت داره که صفات خدا رو نشون بده یا کل عالم؟
انسان.
آفرین بر شما.
دل چو آینه شاهی است، غباری دارد. از خدا می طلبم صحبت روشن رای.
صد آفرین. هم انسان به تنهایی همه صفات خدا نشون میده و انسان عالم هم نشون میده. توجه کن. انسان نه تنها صفات حق تعالی درش منعکس میشه. اگه انسان نبود عالم رو به تمام معنی کلمه چه موجودی میفهمی؟ حیوانات عالم رو میفهمند یا به اندازه حیوانیت خودشون؟
در حد حیوانیت هم.
در حد حیوانیتی زندگی میکنه. یه کل عالم رو میفهمه. جماد و نبات و حیوان کل عالم میفهمه، در حد خودش زندگی میکنه.
حد خودش.
چه موجودی هم زندگی میکنه هم کل عالم رو میفهمه؟
انسان. بله.
انسان. حالا ببین انسان چیه؟ آقای لاریجان، انسان که موجود عجیبیست، شاید شگفتنگیزترین موجود در عالم هستی، عالم امکان، انسانه. ما موجودی از انسان شگفتنگیزتر نداره. چون هر موجود راحت میشه شناختش. جبرئیل میشه شناخت، میکائیل میشه شناخت، تعریفشم کرد. آسمان و زمین و دریا و صحرا و جماد و نبات و حیوان میشه شناخت. انسان با آسانی میشه شناخت. ماهیت انسان با آسانی میتونیم بشناسیم.
حالا پیشیده است.
من یه تقسیم بندی بکنم بتونم این مطلب رو توضیح بدم. انسان هم در خود است هم برای خود. این دو کلمه رو دلم میخواد بهش توجه کنی. انسان در خود هست یا نه؟
بله.
در خودشه، یعنی خودش خودشه. در خود هست یعنی خودش خودشه. شکی که نداری. آقای لاریجانی، آقای لاریجانی از وقتی متولد شد تا آخر تا ابد انشاءالله آقای لاریجانی. خودش خودشه. در خود هست. این یک مسئله. ضمن این که انسان در خود هست، برای خودم هست. حالا این در خود بودن و برای خود بودن چه فرقی داره؟ در خود بودن خب در خوده هست همین، اما برای خود بودن می افزایی،
احاطه به خود رو احساس میکنی،
یعنی احاطه به خود و افزودن بر خود. در خود بودن همینه که هستی. برای خود بودن یعنی چه؟ یعنی می افزایم بر خود. چجوری بر خود می افزایم؟ تحصیل علم، فضیلت، اخلاق، کمالات، معنویت، هی تحصیل. برای خودم یعنی می افزایم بر خود. در خودم یعنی همینم که هستم. خب یک، پس فرق در خود بودن و برای خود بودن رو فهمیدیم. شاید با یه مثال دیگه من بتونم این مطلب بیشتر توضیح بدم، اگه اجازه بدون مثال بگم. ببینید آقای لاریجانی، انسان وقتی متولد میشه یه بدن داره، بعد که کم کم یه قدر رشد میکنه از بچگی ذهنم پیدا میکنه. البته بچه از همون اول ذهن داره، ولی بالقوه است. هرچی بزرگتر میشه ذهنش فعلیت پیدا میکنه. پس انسان بدن و روح یا تن و یا جسم و ذهن، جسم و ذهن، ذهن. الان شما ذهن داری، جسم داری. بدن انسان وقتی متولد شد خود به خود رشد نمیکنه، اگر شرایط طبیعی فراهم باشه غذا بهش برسه، خود به خود رشد میکنه یا باید رشدش داد؟
خود به خود رشد پیدا
میکنه. خود به خود رشد میکنه مثل یه گیاه. اما ذهن انسان وقتی متولد میشه خود به خود رشد میکنه یا باید رشدش داد؟
باید رشدش بده.
بدن شما رشد میده یا خودش رشد میکنه؟
خودش رشد میکنه.
ذهن تو شما باید رشدش بده یا خودش رشد میکنه؟
خودم باید رشد بده.
ها حالا بگو لازم و متعدی، نمیدونم چه تعبیر بکنم. یه تعبیر مناسب براش پیدا کن. بدن خود به خود رشد میکنه، بچه هست برس کنه بزرگ میشه، جوان میشه، میان سال میشه، پیر میشه، تا آخر بدن رشد خودشو میکنه تو برسه باخ. اما ذهن اگر بهش نرسی رشد میکنه یا نه؟
نه.
یا باید رشدش داد؟
رشدش داد.
همینه،
مدیریتش کرد.
همینه. پس بدن خود به خود رشد میکنه، ذهن را باید ما بکوشیم و بهش برسیم و رشدش بدیم.
امروز بحثی که تو محافل است، مدیریت ذهن.
مدیریت ذهن، باریکلا حرف خوبیه.
آیا آدم ذهن مدیریت میکنه یا ذهن است که؟
بله مدیر. انسان ذهن مدیریت میکنه، وقت ذهن هم انسان مدیریت میکنه. آره. فرق نه، اینجا یک از این دور باطل نی.
آره.
ما ذهن باید مدیریت کنیم بهش برسیم، وقت ذهن هم زندگی ما رو مدیریت میکنه، عیبم نداره. به دو اعتبار میشه، هم ما مدیر ذهن باشیم هم ذهن مدیر ما باشه. دور باطل نی، به یه اعتبار درسته. پس بدن خود به خود، البته قد باید مواظبش باشیم، غذای لازم، غذای مناسب بخوریم که آسیب
مریض نشه،
ولی خود به خود رشدش میکنه. اما ذهن اگه بهش نرسه واقعا رشد میکنه؟ یه کسی هیچ به ذهنش نرسه، نه درس بخونه، نه کتاب بخونه، نه حرف گوش بده، نه چیز ببینه، این چه رشد میکنه ذهن؟ پس ذهن باید رشد داد. این یک. حالا جای نقب دیگری بزنیم. انسان یه برون داره یه درون. برون انسان چی آقای لارجانی؟ بدنشه. البته بدنم لایه ها داره ها. حال امروز در کالبد شکافی آناتومی، خب بدن زیر میکروسکوپ میذارن، به سلولهاش میرسن، از مجموعه سلولها تشکیل شده بدن. خیلی پیچیده است و خیلی هم ظریفه، حرف نداریم، قبول، ولی میشه فهمید بدنو. بدن امروز یه طبیب وقتی زیر میکروسکوپ میذاره آناتومی میکنه، کالبد شکافی میکنه، تا سلول ها میره و میفهمه از چه سلول های تشکیل شده. این قابل شناسایی بدن هست. قابل شناسایی نی؟
چرا؟
شناساییه. این مال جسم و کالبد و بدن. انسان یه درون هم داره. باطن انسان چند تا لایه داره؟
خیلی.
لایه هاشو 100 تا 1000 تا، چند تا لایه داره؟
دریای بی‌قعریست.
آیا لایه های درون انسان را میتونه به یه لایه‌ای برسه که باورای اون یه لایه نباشه؟
نه.
به کدوم لایه میرسه که دیگه بعد از اون یه لایه نباشه؟
هیچ.
لایه اندر
لایه،
لایه اندر لایه. اون چقدر لایه ها داره درون آدم.
به دریای فرو افتادم ای دوست، که جان 100 هزاران غرق در اوست.
آفرین بر این، چقدر عرفا خوب گفتن.
عطاره میگه در دریای خودم فرو افتادم.
دریای بیکرانه، قعرش ناپیداست. بدن قابل شناساییه، تو آناتومی میشن بشت، ولی درون انسان رو کجا میشه شنا؟ حالا روانشناسان برای خودشون یه تلاش هایی میکنن، حرفی نیست، ما کار نداریم، ولی واقعا لایه، همه لایه های درون رو میتوانن بشناسن؟ یا در یه حدودی، در یه آثار، خب آثارشو میشناسن، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این حرفو میزنه. اما لایه های درون انسان به قدری تو در توه و پیچیده است که به هر اندازه پیش بریم یه لایه ما برای این لایه پیدا میشه. این انصافا خیلی سخته آقای لاریانی. برای اینکه لایه های درون من بتونم توضیح بدم که چقدر پیچ در پیچ و تو در توه، میخوام با یه مثال ساده به شما صحبت کنم. سخن، وقتی آدم حرف میزنه، سخن میگه، از بدنش در میاد، از سلول های از درونش،
از درونش، اندیشهش،
اندیشهش. حالا سلول ها هم فعال هم حرف نداریم، البته باید سالم باشه، مغزش کار، اینا رو میدونیم، این به جای خود. سخن از درون میاد یا از تو ترکیب بدن؟
درون میاد.
درون. از کجا منشأ سخن کجاست؟ این سخن از کجا میاد؟ حالا ببین، آیا سخنی که مردم میگن یکسانه یا متفاوته؟
متفاوته.
مثلا ابن سینا وقتی حرف میزنه و فلان شخص معمولی یکسانه؟
اخه
حالا آیا سخن ابن سینا یه لایه داره یا چند لایه داره؟
فراوان لایه داره.
سخن سقراط چند تا لایه داره؟ خب این سخن فلاسفه. حالا ببینم سخن حق تبارک و تعالی، قرآن سخن خداست نیست؟ تورات چند تا لایه داره؟ همین لایه ظاهری یه لایه داره؟
لایه در لایه. بله
لایه در لایه. بکن و بطن واقعی، آخرین بطن قرآن که میرسه، آخرین بطنش که دیگه لایه ورای اون نباشه،
در کسی نمیرسه.
این سخنه؟ سخنی؟
چرا؟
خدا سخن فرموده به زبان پیغمبر، زبان حضرت ختم مرتبت، زبان حق تعالی سخن گفته. چقدر لایه داره؟ حالا همین سخن، این لایه هاش که خیلی وحشتناکه، همین سخن ظاهری. من از شما یه سوال ساده میخوام بکنم، ساده ترین سوال. سخن سخته یا نرمه؟ سخنهایی که میشنوی روزمره اینا سخت و صلابت دارن یا نرم و لطیفن؟
خیلی نرم و لطیفن.
سخن سخت حالا نشنیدی؟
چرا؟
سخن سخت شنیدی یا نه؟
هم سخت داریم هم لطیف.
بخیر اول گفتی نرمن.
خب سخنها اول نرمن. آره
اول نرمن. سخن نیست که از همون اول سخت باشه؟
چرا؟
سخن سخت هم از همون اولش داریم. حالا پس چی؟ هم سخت داریم هم نرم.
ببین سلام کم یه های سم سلام.
بسیار. حالا نرمش
سنگ سفتر.
حالا چون نرم دیدم شما با سخن نرمشتر تمایل نشون دادی و خوبم هست، سخن نرم چه نرم، چه چیزی نرم تر از سخن نرم در عالم وجود داره؟ حریر؟ ابریشم؟ چی پنبه؟ چه چیزی از سخن نرم
نرمتر
هست در این عالم؟
قولن لهو قولن لینا،
لینا قول لین نرم. هیچ نرمی از سخن نرم
نرمتر نیست.
از نسیم صبح نرمتره. نسیم صبح دیدی که؟ نسیم صبحگاهی، قطره ژاله‌ای که بر گلبرگ می نشیند نرمه. سخن نرم نرمتره یا نسیم صبحگاهی؟
سخن نرم.
خب یک. حالا از اون طرف چه سیسی صلب و سختر و سنگینتر از سخن سراغ داریم؟ سخن سخت سنگین. ببینم سخن سنگین سخت سختره یا کوه؟
سخن سخت. کلام گمی حسو سم سلام از سنگ.
سخن سخت میدونی چقدر سخته؟ خدا کنه نشنوی، خدا نصیبت نکنه. یه کم و بیش شنیدی، یه ذره امتحانش کردی، نه؟ الان ما نمیخوایم به مصادیقش وارد بشیم، ما نمیخوایم وارد سیاست که نمیخوایم بشیم، که سخنان سخت شکننده بی ربط همین الان هم در دنیا نمیشنویم؟
چرا؟
سخنان سخت دنیا رو که میشنوی که
خیلی
مصداق من ذکر نمی کنم. خب پس سخن نرمترین چیزه در عالم، یک، از یک سو. از نسیم بهاری نرمتر، نسیم صبحگاهی، و سختترین چیز از کوه سختره. حالا این انسانه ها، سخن انسانه. این سخن از کجا میاد؟ گفتیم از درون انسان.
سخن با آواز از اندیشه خواست،
از اندیشه.
تو ندانی بحر اندیشه کجا.
بحر اندیشه کجا. این سخن از درون انسان میاد و چون سختی و نرمی را در سخن میبینیم، می توانیم سختی و نرمی رو در درون انسان هم ببینیم. انسان در درون نرم ترین چیزه و اگر لازم باشد سخت داریم. نرم نرم باشه، سخت نباشه، سخت سخت باشه، نرم نباشه، یا هم نرم باشد و هم سخت.
هم نرم باشه هم سخت
به موقع. چون گفتیم انسان مظهر همه صفات خداونده، نه؟ و مظهر همه عالمه. ببینم
آسایش دوگیتی
تفسیر این دو حرف است.
با دوستان مروّد، با دشمنان
آنجا میگه با دشمنان مدارا کن. البته میشه مدارا کرد، ولی سختی هم به موقع خودش سخته. حالا یه جاهایی باید مدارا کرد. حالا ببینین چرا اینطوره؟ اینجا شما از کلام حق تعالی صحبت کردی، کلام مکنونه فیضه. حق تعالی لطیف هست یا نه؟
هو اللطیف الخبیر.
ببینم چه چیزی از خدا لطیف تر هست؟
هیچ چیز.
در عالم هستی الطف و لطیف ترین رحمت حق تبارک و تعالی. خیلی خوب، حالا خدا که اینقدر لطیفه و لطافتی مثل لطاف خداوند در عالم هستی نیست، خداوند قهار هست یا نه؟
بله،
قهار.
واحد القهار.
قاهره یا قهاره؟
قهار.
قهار با قاهر چه فرق داره؟
مبالغه در قهر.
یه قهری در عالم هستی از قهر خداوند بیشتر پیدا کنه؟ اگر بنا شد قهر رو بخوایم ببینیم، در قهر خداوند ببینیم یا در قهر آتش و قهر کوه و قهر
اشد المعاقبین؟
اشد المعاقبین فی موضع النکال
و النقمه
و ارحم الراحمین
موضع العفو و
الرحمه. بس اشد رحمت از حق تبارک و تعالی و اشد قهاریت و نقمت از آن حق تبارک و تعالی است. و انسان چنون که فیض می‌فرماید مظهر و آینه صفات حق تبارک و تعالی است، منعکس کننده این دو صفت است. در این عالم لطیف‌تر از انسان هیچ نسیم بهاری پیدا نکن. اگر خواستی لطافت رو در کمالش پیدا کن، دیگه آدم لطیف پیدا کن، در نسیم بهاری پیدا میکنی.
نسیم بهاری
لطیفه، و لطیفتر از اون کیه؟ انسان لطیف لطیفتر یه نسیم بهاری؟ به من بگو ببینم.
انسان لطیف
از نسیم بهاری لطیفتر. و اگر قهر و نقمت و خشونت و خصومت رو خواستی پیدا کنی، در شیر پیدا میکنی، در انسان؟
باز در انسان.
شیر خشن تره یا انسان خشن؟
انسان خشن.
هزار تا شیر به اندازه
بله
یه انسان خشن نمیرسن. پس این تضادی که در انسان هست، فاصله بین دو صفت انسان از کجا تا به کجاست؟ این فاصله وجود یک انسان. انسان یه وجوده، یه موجوده، اما فاصله این صفت و اون صفت، بعد المشرقین
مرج البحرین
یلتقیان و بینهما برزخ لا یغویان. و بعد المشرقین هم همینه، یعنی فاصله بیش از مغرب و مشرقه.
صفات جمالی و جلالی خدا
همینه.
بسیار خوب، حضرت استاد اجازه بفرمودید میان برنامه ببینیم. حضرت استاد، حکیم ملا صدرا در ذیل آیه شریفه فعینما تولو فثم وجه الله تعبیر لطیفی دارد. می‌فرماید وجه اون مرکز زیباییه، یعنی همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها را به وجه ممکن دارا هست. خیلی برام عجیب بود.
خب همینم درسته.
وجه
قشنگشون فرمودند. وجه لغتاً یعنی صورت. لغت کلمه وجه عربیه، صورت یعنی هم چهره. حالا بگو چهره. وجه در واقع بخوام دقیق ترجمه کنیم باید بگیم چهره. ما در فارسی میگیم چهره فلانی، عربیش وجهه. ببینم یه آدم شما بخوای بشناسی، صورتشو نبینی، دستشو ببینی، پاشو ببینی، بدنشو ببینی، خوب میشناسی یا نه؟ صورتشو نبین، دستشو ببین، پاشو ببین، بدنشو ببین، میشناسی؟ ممکنه بشناسی، ولی خوب میشناسی یا نه؟
نه.
مثلا یه شخصو دستشو فقط نشون بدن، میشناسی دست فلانیه؟
نه.
پاشو نشون بدن، میشناسی؟ بدنشو منهای سرش نشون بدن، میشناسی؟
نه، سخته.
اما به مجردی که صورتشو بشناسی، ببینی نمیشناسی؟
چرا؟
آدم ها رو به صورت میشناسی، به بدن؟
به صورت
در مرحله اول، حالا بعد بدن هم هست. پس شناختن انسان ها در چیه؟ در وجه، یعنی در صورت. حالا خداوند رو در وجهش بشناسیم یا در ذاتش؟
در وجهش.
وجه الله، وجه خداوند چیه؟ انسان. حالا این صورت چقدر مهمه؟ این وجه الله، وجه و شی، وجه کنه، از وجه به کنه میریم. ما راه به کنه نداریم. ما همیشه با وجه روبرو هستیم، با صورت روبرو هستیم. عرض کردم ما حتی عالم رو توصیف میکنیم، از وصف به موصوف میری یا از موصوف به صفت میایی. از صفت به موصوف میری، از موصوف به صفت،
از وصف به موصوف میریم،
از صفت به موصوف میریم. آیا چیزی رو هست که بدون صفت بتونی بشناسی و صفتشو نشناسی؟ وجه در واقع اینو وصفه. ما با اوصاف سر کار داریم و مهمترین اوصاف وجهه، وجه و شی. حالا حق تعالی رو به وجه باید شناخت. وجهش هم انسان کامله. اگه خدا رو بخوام بشناسم به وجه، وجه کامل حق تبارک و تعالی کوه، دریا، صحرا، بلبل، خار، بلبل، شب، روزه، یا انسان کامله؟
انسان کامل.
اگر خواسته باشی خدا رو به وجه بشناسی که چاره جز این نداری، خدا رو به وجه باید بشناسی. وجه کامل خداوند رو در کجا ببینم؟
انسان کامل.
در انسان کامل. حالا انسان کامل کیه؟ اینم بپرس. حالا که تو اینجا اومدیم ذره ذره پیش میریم، انسان کمالش به چیه؟ انسان کامل که
جامع اسم و صفات الهی باشه.
جامع اسم و صفات، جامع اسم و صفات الهی. همه انسان ها به طور بالقوه هستن، همه انسان ها بالقوه مظهر همه اسم و صفات خداوند هستن. اونجایی که این مظهریت به نحو کامل به فعلیت میرسه کجاست؟
در انسان کامل.
انسان کامل. چگونه انسان به کمال میتونه برسه آقای لاریجانی؟ بگو ببینم. با فعالیت عملی، با نگاه کردن، با شنیدن، با راه رفتن، با خوردن، با خوابیدن، این کاری که انسان میتونه. با کدوم یکی از صفاتی که در انسان سراغ داری انسان میتونه به اون حد کمال برسه؟
سلوک عقلانی.
صدا فاره.
بله.
خوب گفتی. عقلانی.
سلوک عقلی.
عقلانی. سلوک عقلانی. با سلوک عقلانی آیا انسان صفتی، وجهی در تمام این خصوصیات که در انسان شما سراغ داری، دست داره، گوش داره، پا داره، کبد داره، همه چیز ظاهر و باطن، آیا خصلتی از عقل اشرف در انسان میشناسی؟
نه دیگه.
کدوم یکی از صفات انسان از عقلش اشرفه؟
هیچ. سلطان عقله.
سلطان عقله. عجب سلطانیه. سلطانیست که از یه معزول نمیشه. ببینم عقل کی میتونه معزول کنه؟
هیچ کس.
سلطان نمیشه عزلش کرد؟
چرا؟
بعضی سلاطین عزل نشدن؟ یا خودشون عزل کردن، خودشون دیگری عزلشون کرده. سلطان عقل که عزلش میکنه؟
سلطانیست که معزول نمیشه.
کی میتونه عقل عزل کنه؟
مگر خودش که؟
مگر خودش خودش عزل کنه به تواضع که بگه من اینجا حریف نیست. این سلطان عقله و اشرف خصلت وجودی انسانه. حالا من چیز بگم، گاهی به ما ایراد میکنند که ایشون فلسفه میبافد. من شنیدم، آخه اینجا میگم فلسفه میگیم دیگه، شنیدم، میشنوم دیگران که گاهی به گوشم میرسه که ایشون فلسفه میبافد. آقای فلسفه بافتنیه یا با عقل کار کردن است؟
با عقل کار کردن است.
فیلسوف
اون که سفسطه میشه.
من از فلسفه، ما با فیلسوف کار ندارم. فیلسوف ملحد هم داریم، فیلسوف بیهوده بیهنر هم داریم. من با فیلسوف کار ندارم، من از فلسفه حرف میزنم. فلسفه با فیلسوف ممکنه فرق داشته باشه. فلسفه کوششش چیه؟
عقلانیه. بله،
کوشش عقلانیه. یه مثال برای شما بزنم. فلسفه، باز فیلسوف ها نمیگم، فلسفه کارش درو کردن محصول نیست. یه کسی میره محصول رو درو میکنه، زمین به زر رسیده، خوشه کرده، میوه درخت میوره میکنه میخوره، یه درخت هم حالا سنباله داده، حالا گندمه، درو میکنه و میبره آسیا و میخوره. یه دش خاص فقط میوه آماده درخت رو میخورن، یا محصول رو از زمین بر میچینند و میرند استفاده میکنند. میدونی فیلسوف چیکار میکنه؟ زمین رو شخم میکنه، زمین رو شخم میکنه و دانه رو در زمین میکاره. بدون شخم کردن زمین میشه دانه رو در زمین افشان؟
نخیر.
باید شخم کنی.
شخم میکنه.
اگه شخم کردی دانه بهتر پرورش پیدا نمیکنه؟ پس زمین رو شخم کن. بعد که شخم کردی دانه نپاش، دانه بپاش. وقتی شخ کردی و دانه پاشیدی، آبیاری نکنه بهش نرس، زوائدش هم بزن. اگر شخ کردی و دانه پاشیدی و به موقع آب بارسوندی و زوائد او را حذف کردی سرانجام به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟
چرا؟
محصول میدهد یا نمیدهد؟
آنه.
فلسفه چه میکنه؟ زمین رو شخم میکنه؟ اول
باغبان در واقع
باغبان
کشاورزه
هم در صورت کشاورزه زمین رو شخم میکنه، دانه رو میپاشه، تا اونجا که میتونه آبیاری میکنه، زواید هم حس میکنه تا به نتیجه برسه. حال نتیجه رو هم خودش و هم در استفاده میکنه، هم دیگران. نمیتونن دیگران استفاده کنن از میوهی که به دست آمده، اون شخم کرده. حالا شخم بدون شخم کردن میشه دانه افشان؟
نه خیلی.
بدون شخم کردن و دانه افشاندن میتونه منتظر نتیجه باشی؟ یا همینطور منتظر خوردن میوه باش؟ ها؟
نه، باید
کوشش باید کرد یا نکرد؟
کوشش باید بکنه.
کوشش عقلانی باید کرد یا نفسانی؟
عقلانی.
کوشش عقلانی بهتر یا کوشش با دست و پا؟
بله،
کوشش عقلانی دست و پا.
کوشش عقلانی. بله.
کوشش عقلانی اگه بگیم فلسفه است غلط گفتیم؟
نه خیلی.
حالا این غلط بود یا درسته؟
خیلی خوبه.
همین تمام شد.
که خدوم مردمان.
ها؟
خادم جامعه. همین
تمام. پس چرا بعد چرا باش بدن؟
بله.
اونا که میخوان میبره راحت بخورن، ها؟
اونا راحت طلبی میکنن.
آره. میگه بده بخوریم. یه وقت ما یه دوستی داشتیم در زمان تحصیل، خیلی سابق، خیلی خوشمزه بود. اون وقت خب چند تا بودیم، می‌خواستیم حالا مثلا غذا بخوریم، باید تهیه بریم تهیه غذا تهیه کنیم در مدرسه. بعد به اون دوست که اسپنیم برام حالا زنده است، میگفتیم خب حالا غذا، میگه بخوریم. میگفتیم حالا که بره بخره، که بپزه، که میگه من چیکار دارم، بخوریم. میگفتیم چه؟ میگه من تابع اصالت نتیجه‌ام. شوخی میگه. میگه من تابع اصالت نتیجه‌ام، بخوریم. من چیکار دارم حالا که بره بخره چیکار کنه؟
سغرا کبرا رو کاری نداره.
آره. حالا بعضی ها تابع اصالت نتیجه هم میگن میوه رو بخوریم. بابا کوشش میخواد، میوه رو بخور، نوش جونت، حرفی نداریم. ولی باید زمین رو شخم کرد، دانه رو پاشید، آبیاری کرد، رسیدگی کرد، زواید رو حذف کرد تا به میوه رسیم. این کوششه، کوشش هم با عقله. کوشش غیر عقلانی به جای نمیرسه ها. هرچه کوشش کنی عقلانی نباشه به جای نمیرسه. کوشش عقلانی میتونی بگی حکمت، میتونی بگی فلسفه. حالا اون که میخوان فوش بدن بیان فوش بدن، یه چکارشون کنیم؟ از یه عده بدن دیگه. بله.
مرحوم فیض میفرماید وجه الله را دو خصلت است، یکی این که تازه به تازه و نو به نوست، دیگری این که از دیگران دل میبرد. خیلی عجیب.
دل میبرد وجه
الله.
وجه الله دل بره.
بله
بله. میدونی چرا دل بره؟ زیباست.
جلوه کند نگار من تازه به تازه، نو به نو. دل برد از دیار من تازه به تازه، نو به نو.
زیبایی دل میبره. اصلا دل انسان هم لطیفه ها. دل انسان کجا میره؟ سراغ زیبایی ها. سراغ زشتی ها میره؟ زیبایی ها.
زیبایی ها
عجب دلی داره، دل خوبی انسان ها. دل همیشه دنبال زیبایی میره، منتها باید زیبایی رو شناخت. حالا زیبایی ها رو بشناسیم و دنبالش برویم یا ناشناخته دنبال برویم؟ ببینم زیبایی رو باید بشناسیم یا نه؟
بله بله.
حالا یه سوال دیگه، زیبایی فقط همونه که چشم میشناسه و در ظاهر زیباست، یا زیبایی باطنی هم داریم؟
باطنی داریم. بله.
چشم بیشتر زیبایی ها رو میشناسه یا عقل بیشتر میشناسه؟
عقل میشناسه.
حالا حرف نداریم، چشم هم زیبایی رو میشناسه. به زیبایی چشم هم اعتنا بکن، حقش هم برسون بهش. چشم حق داره که زیباییشو بهش برسه، حق بهش بده. گوش هم زیبایی میخوان. گوش زیبایی نمیفهمه؟
چرا؟
گوش از صدای خوش خوشش نمیاد؟
چرا؟
این حقو بهش بده. چشم منظر زیبا میخواد، گوش صدای زیبا میخواد. شامه بوی خوش نمیخواد؟
چرا؟
اینو بهش بده. ذائقه طعم خوش نمیخواد؟
چرا؟
اینو بهش بده. اینا همه حقوق دارن. زیبایی های حواس رو ازشون دریغ نکن، یا دریغ میکنی؟ نباید دریغ کنی، بهشون برسون. حالا وقتی چشم زیباییشو میبینه، گوش زیباییشو میشنوه، ذائقه زیباییشو میچشه، شامه زیباییشو میبوید، عقل زیبایی نداره؟
چرا؟
عقل نباید به زیبایی هاش برسه؟ زیبایی عقل به چیه؟ در یک کلام رسیدن به معقول. عقل وقتی به معقول میرسد، به زیبایی عقلانی دست یافته است. حالا عقل باید به معقول برسه یا نه؟
بله.
باید مجال بهش بدیم یا نه؟ یا دعوا کنیم باش؟
نه.
پس عقل زیبایی رو در معقول می‌یابد، چشم در زیبایی‌های ظاهری، گوش در نغمه خوب، شامه در رائحه خوب و ذائقه در طعم خوب، چشیدن خوب. این همه زیبایی‌هاست که نصیب انسان میشه و انسان باید از همه این زیبایی‌ها تا اونجا که می‌تواند و معقول است استفاده کنه. اتفاقا عقل چشم از زیبایی استفاده میکنه، ولی اگه به خود باشه گاهی اشتبتون میره. گوش از زیبایی ها استفاده میکنه، اگه به خود باشه گاهی ممکن اشتباه کنه. عقل هم از زیبایی معقول استفاده میکنه، گوش بدین، هم به چشم میگه اندازه تو برای استفاده از زیبایی ها اینه. گوش بده آقای داد، عقل به چشم میگه، میگه از زیبایی استفاده کن، ولی حتی بشناس. به گوش چی میگه؟ میگه از زیبایی ها نغمه ها استفاده کن، ولی حدودش اینه. به چشایی میگه چه؟ میگه بچش از زیبایی ها، ولی حدود داره. نمیگه؟
چرا؟
یه حد نداره؟
چرا؟
به شامه میگه از زیبایی استفاده کن، حد داره یه حد نداره؟
همه حد داره.
پس عقل از معقول استفاده میکنه، به حواس پنجگانه هم میگه شما استفاده کنین، ولی حدودتون هم اینه. خب حالا چشم حد داره، گوش حد داره، چشیدن، بویدن اینا حد داره. ببینم آقای لاریجانی حد معقول کجاست؟
بی حد، غیر این معقول ها معقول هاست.
به عقل میگه کجا برو که دیگه نباید بری؟
هیچی.
به عقل دستور میدی که اینجا نباید بری؟
نه دیگه.
و اگر کسی به عقل بخواد دستور بده، کی دستور میده عقل اینجا نرو؟
خود عقل.
خود عقل. خب اینا دیگه آدم ها بدونن که
معقول ها معقول ها هست اندر عشق با فروبه ها. اما نکته لطیفی که مرحوم فیض میفرماید اینی که در انسان کامل دیده و دل یکی میشود.
یکی میشه.
اون چه بیند دلت
همون خواهی.
هر چه خواهی همون.
اون چه خواهد دلت همون بینی. خیلی بالاست. خیلی. اگر دیده و دل یکی شدن، این اوج کمال انسانه. یعنی انسان هر اون چه میبیند دلش میگه ها همینه که من میخواستم. و هر چه میخواد چشمش همونو میبینه. این خیلی بالاست. این مرحوم حاطف گفته،
شعر حاطفه.
بله. اون چه بینی دلت همون خواهد، اون چه خواهد
دلت همون بینی.
در سه آینه شاهد ازلی پرتو از روی تاب ناک افکن، سه نگردد بریشم او را پرنیان خانم، حریر و پرند ما در این گفتگو، که از یک سو شد ز ناقوس این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو.
خیلی زیبا فرمود. بعد میگوید من مشتاق زیباتر از این بیان امام حسین در دعای عرفه ندیدم. کیف یستدل علیک ما هو وجودهی
فی وجودهی مفتقرون
الک، ایکون لغیرک من الظهور
ما لیس لک
ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک.
یا
چقدر زیبا
این کلام، مافوق این کلام کلامی نیست.
مرحوم فیض میگه، آدم معمولی نمیگه.
بله فیض. و این کلام مافوق این کلام پیدا نیست. ببین چی میگه. مردم دنبال خدا میگردن با چی؟ کوه و دریا. اونا که تازه حالا عاقلن، کوه، عظمت کوه رو میبینه، ببینین امواج دریا رو میبینه، زیبایی گل رو میبینه، بعد از این بایی ها میره به حق تعالی میرسه. حالا ببینم حق تعالی ظاهرتر از زیبایی گل؟
حق تعالی.
حق تعالی ظاهرتره یا کوه؟
حق تعالی.
اگه با چشم ظاهر باشه زیبایی گل ظاهرتره، بلندی کوه ظاهرتره. اگه با چشم خرد و باطن باشه خدا ظاهرتره یا اینا ظاهرتره؟
خدا ظاهره، اینا ظاهرن.
اگر کسی بداند که اینا جلوه حقن، ظهور اینا چون خدا ظاهر است اینا ظاهر شدن، یا چون اینا ظاهرن خدا ظاهر میشه؟
خدا ظاهر است اینا ظاهرن.
ببین کلام امام حسین چقدر بالاست.
متاقب تحت تا تحتاج الى دلیل يدل
عليه. میگه پروردگارو تو کی غایب بودی که من بگردم دنبالت پیدات کنم؟ تو کی غایب بودی اصلا؟ خب این شاعر ایرانی،
فروغ بستانی،
شاعر ایرانی همین مطلب رو به شعر درآورده. کی رفته ای ز دل
که تمنا
کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم.
غیبت نکرده ای که شوم
طالب حضور،
پنهان نگشته ای که هویدا
هویدا کنم. ببین چقدر زیبا
فروغ بسطامی واقعا
رحمت الله علیه
با همین شعر درخشید.
درخشید
چقدر زیبا لطیفه. آدم اینا رو میخونه متاقب تحت تا تحت آج الا دلی امیت عین لا ترا،
امیت عین لا ترا، کور باشد چشمی که تو را نمیبیند. حالا اینه من دو جور معنی کنم. یه معنیش نه کور باشد که نفرینه، کور باشد و کور باد چشمی که تو را نمیبیند، یه معنیش
کور هست.
یه معنیم که خبر، یعنی چشمی خبری. که تو را نمیبیند کور هست خبر. این هم جمله انشائی میتونه معنی کنه هم خبری.
خبریش بهتره،
خبریش بهتر از نظر شما. امیت عین الله تو را، کور است چشمی که تو را نمیبیند، یه معنی. یا کور بادا چشمی که حقیقت را نمیبیند.
آدمی دیده است و باقی پوست است. دیده آن است آن که دیده دوست است. حالا مولوی چقدر به این کلام امام حسین ارادتمنده.
واقعا
دیده کرد غیر تو بیند کور باد، از حریم آدمیت دور باش.
از حریم آدم
کسی که من آدمم خدا رو نمیبینه چه آدمی آخه؟
یه حیوان،
چه انسانی؟
هیچ، کفر. خودش مستقل میمونه و خودش معلوم نیست چیه. از پرس تو چی هستی نمیدونه چی بگه. نمیدونه چی بگه. انانیت دیگه.
چقدر زیبا فرمود.
انانیت.
چه خوبه که ما تو این ایام محرم و سفر، البته مداحی و عزاداری خیلی خوبه، ولی حیفه که جای دعای عرفه خالی باشه.
بله خب دعای عرفه از اسمش هم پیداست. عرفه
از معرفت
است. از معرفت. بله دعای معرفت. این دعای عرفه از اسمش پیداست که چقدر دعای بزرگه. معرف یعنی همه این جمله هاش و کلماتش حکایت از این معرفت بزرگ داره. خیلی دعای مهمیه.
آره. و میخواهد کسی که وجه الله را فعینما تول و فسم وجه الله را در قلبش بنشیند از دعای عرفه غفلت نکنه.
نکنه.
یه عارف حکیم فقیه اخباری ارادتش رو چجوری نشون میده.
بله. ساحت مقدس امام حسین.
آقا.
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. چقدر خوب نشون. خب خیلی استفاده کردیم استاد. بحث زیبایی بود. بوتی دارم به گرد گل ز سنبل سایبان دارد. بهار عارضش خطی ز خون ارغوان دارد. چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.